با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و نگاهی کنیم به چند خبر و گزارش های این بخش خبری. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت برای رسیدن به احیای برجام هنوز کار زیادی باقی مانده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران از بررسی افزایش حقوق کارمندان دولت خبر داد. و بیماری کرونا باعث مرگ 37 نفر دیگر در ایران شد. خوش اومدید به این بخش خبری. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت برای رسیدن به احیای برجام هنوز کار زیادی باقی مانده است. جان کربی درباره وضعیت مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران نیز گفت همچنان شکاف‌هایی وجود دارد و ما هنوز به جایی نرسیده ایم. جمهوری اسلامی ایران بارها خواستار آن شده که همزمان با توافق احیای برجام پرونده تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد مواد هسته‌ای و سایت‌های اعلام نشده ایران بسته شود. این در شرایطی است که واشنگتن هشدار داده تهران نباید موضوع تحقیقات آژانس از مواد هسته‌ای و مکان‌های اعلام نشده خود را به توافق احتمالی احیای برجام گره بزند. از طرف دیگر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و لیز تراس نخست وزیر جدید بریتانیا روز سه‌شنبه در اولین تماس تلفنی خود بر لزوم جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. رهبران دو کشور همچنین درباره تعمیق روابط ویژه آمریکا و بریتانیا، افزایش کمک به اوکراین در دفاع از خود در برابر تجاوز روسیه، مقابله با چالش‌های ناشی از چین و تأمین منابع انرژی پایدار هم گفتگو داشتند. جو بایدن و لیز تراس ممکن است در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اواخر سپتامبر با یکدیگر دیدار کنند. در ایران رئیس سازمان برنامه و بودجه روز چهارشنبه گفت مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در دست بررسی است. مسعود میرکاظمی که در حاشیه جلسه هیئت دولت با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود جلسه‌ای به همین منظور در حال برگزاری است. در بودجه سال 1401 افزایش حقوق بیش از 2 میلیون تن از کارکنان کشوری به میزان 10% در نظر گرفته شده بود. این موضوع با توجه به افزایش روزافزون قیمت‌ها انتقادهایی را به دنبال داشته است. پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری دولت در شرایطی تحت بررسی است که به گفته محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور منابع آن مشروط به افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده و افزایش صادرات خواهد بود. پیش از این میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی گفته بود که تأمین اعتبارات برای افزایش حقوق باید از منابع پایدار باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 37 بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و بنابر آمار رسمی دولتی مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به بیش از 144 هزار تن رسید. این گزارش همچنین حاکی است که طی 24 ساعت گذشته حدود 950 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند. مجموع بیماران شناسایی شده مبتلا به کرونا از زمان اعلام رسمی شیوع این بیماری در ایران بیش از 7,536,000 نفر است. در حال حاضر بنابر همین آمار رسمی 8 شهرستان در وضعیت قرمز، 116 شهرستان در وضعیت نارنجی، 302 شهرستان در وضعیت زرد و 22 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. به گزارش رویترز به نقل از وزارت دفاع سوریه، دومین حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه حلب سوریه در روز سه‌شنبه به باند فرودگاه آسیب رساند و فعالیت آن را متوقف کرد. حمله موشکی اسرائیل ساعت 8:16 دقیقه شب به وقت محلی از دریای مدیترانه در غرب شهر ساحلی لاذقیه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، پدافند هوایی این کشور موشک‌های اسرائیلی را رهگیری و تعدادی از آنها را منهدم کرد. و سرانجام این که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت این سازمان بر لزوم توقف درگیری‌ها در مجاورت نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا تأکید کرد. بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا طی هفته‌های اخیر زیر بمباران‌های مداوم بوده و این امر نگرانی‌ها درباره وقوع یک فاجعه اتمی را برانگیخته است.
این صدا صدای رادیو فرداست.
همچنان با شما همراه هستیم و میخواییم نگاهی کنیم به یک خبر و یک موضوع رو پی بگیریم و بررسی کنیم. دست کم 9 کولبر در غرب ایران با تیراندازی نیروهای مرزبانی زخمی شدند. این خبر رو شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرده. طی 5 روز گذشته دست کم 9 کولبر در مناطق مرزی استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه با تیراندازی نیروهای مرزبانی زخمی شدند. برای اینکه در جریان جزئیات بیشتر این خبر قرار بگیریم، همراه میشیم در اینجا با فاطمه کریمی از فعالان حقوق بشر کردستان. خانم کریمی، جزئیات این خبر از چه حکایت میکنه و بنابر آماری که شما در دست دارید الان وضعیت به چه صورتیه و این آمار در این مدت نشانگر چیست؟
ببینید، وضعیت کولبرها در چند سال اخیر یکی از مواردی بوده که نقض کامل حقوق بشر در این مناطق بوده. مسئله تازه نیست، ما متاسفانه روزانه شاهد این موارد هستیم. متاسفانه کولبرانی که به خاطر اینکه مجبور هستند به این شغل کاذب رو بیارن، از نداری، مشکلات مالی، محرومیتی که حاکم بر این مناطق هستش، به این شغل، به این مسئله روی میارن. اما متاسفانه ما روزانه شاهد این کشتار هستیم و این مسئله جدیدی نیست. اما طبق همین آماری که شما ذکر کردین، در روزهای اخیر این حمله به این کولبرها افزایش پیدا کرده.
خانم کریمی، نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال صحبت از طرح‌هایی بوده این میون که قرار بوده این طرح‌ها در دست بررسی قرار بگیرند و به نوعی ساماندهی بشه وضعیت کولبران. این طرح‌ها الان به کجا رسیده و تا چه اندازه اصلا پیگیری وجود داره، حتی از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی که بیشتر نمایندگان همون مناطق هم هستن؟
ببین، وضعیت کشتار کولبرها به حدی بوده که حتی نمایندگانی که تو این مجلس شورای اسلامی هم هستن، صدای اینها هم در اومده. بارها طرحی رو مطرح کردن که بیایم مسئله کولبری رو ساماندهی بکنیم، مناطق آزادی رو ایجاد بکنیم که کمتر با این کشتار روزانه کولبرها روبرو بشیم. متاسفانه هر بار طرحی مطرح میشه، میگن در مرحله پایان هستش، اما از لحاظ عملی ما چیز خاصی رو نمیبینیم و برعکس این کشت میبینیم که مثلا برخی از فرماندهان نیروهای مرزبانی بر شدت و حدت برخورد با کولبرها تاکید میکنن. متاسفانه از لحاظ پیگیری این طرح‌ها چیز خاصی تا این لحظه مشاهده نشده و اینکه به کجا رسید و اینها از لحاظ عملی چیزی مشاهده نشده.
خب شما گره کارو کجا میدونید؟ یعنی کجاست که باعث میشه که اتفاقی به گفته شما عملی اتفاق نیفته و بیشتر در حد صحبت باشه یا مطالبی که روی کاغذ فقط بیان میشه و هیچ گونه اقدام عملی رو پشمندش نداره؟
ببینید، طرحی مطرح میشه در یه جایی، اما به خاطر ناهماهنگی هایی که بین ارگان های مختلف هستش، متاسفانه میبینیم که این طرحها به جایی نمیرسه. از یه طرفی خب خود سازمان های حقوق بشری کردستان، شهرهایی که بیشتر تعداد کولبرها رو دارن، در رسانه ها این بحث کولبران مطرح میشه، تا جایی که صدای نماینده ها در میاد اینها طرحی رو به مجلس ارائه میدن. اما از یه جای دیگه نیروهای مرزبانی و یا ارگانهای دیگه همکاری لازم رو با این نهادهای مربوطه که حالا از کشتار این کولبرها احساس نگرانی کردن مشاهده نمیشه. عدم هماهنگی، عدم برنامه ریزی درست بین این ارگانها باعث شده که این طرحها فقط در حد حرف بمونه تا حالا. واسه همین پیگیری درست حسابی تا این لحظه انجام نشده.
شما که مدیر شبکه حقوق بشر کردستان هستید، آیا تا به حال رایزنی کردید با سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل درباره وضعیت کولبران؟
خب میبینید که ما ماهانه، روزانه، ماهانه، سالانه راجع به یکی از موارد آشکار حقوق بشری که بحث میکنیم، بحث کشتار کولبرها هستش. ما با سازمانهای بین‌المللی از جمله امنیستی ارتباط داریم. اینها هم بارها بیانیه صادر کردن، این موضوع رو مطرح کردن، پروژه های خیلی بزرگی رو راجع به این مسئله در دست اجرا دارن. اما خب متاسفانه میبینیم که جمهوری اسلامی به این بیانیه ها، به این اعتراض ها توجه لازم رو نداره و میبینیم که این کشتارها همچنان ادامه داره. اما ما تا به نوبه خودمون در حد اطلاع رسانی، گزارش تهیه گزارش و ارتباط با سازمان های بین‌المللی، اون چیزایی که لازم بوده انجام دادیم، اما خب در عمل تا حالا میبینیم که چیز خاصی رو عوض نکرده متاسفانه.
سپاسگزارم از شما فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان که از بلژیک با ما همراه بودند. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو. خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام روز سه‌شنبه مقابل دادگاه انقلاب اسلامی در کرج تظاهراتی برگزار کردند. بشنوید در این خصوص از حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، در گفتگویی که بخشیداش خمسه‌پور با او داشته.
بله، در سال‌های اخیر کم سابقه هست این موضوع، ولی که در سال‌های پیشین ما خب شاهد این بودیم که انگامی که به خصوص زندانیان سنی مذهب رو می‌خواستن اعدام بکنن، خانواده زندانیان به اضافه آقای نوریزاد، خانم نرگس محمدی که الان متاسفانه هر دوی اونها در زندان هستن، در مقابل زندان‌ها اجتماع می‌کردن و خب این مسئله وجود داشته، ولی در سال‌های اخیر یه مقدار کمرنگ شده، کمتر شده این مسائل و از اونجای خب میزان سرکوب فوق‌العاده بیشتر شده، ولی از طرف دیگه سرکوب بیشتر باعث شده که به خصوص در ماه‌های اخیر شاهد این باشیم که تعداد کسانی که اعدام شدن به مراتب بیشتر شده و اگر روند به این شکل پیش بره در سال جاری میشه گفت میزان اعدام ها دو برابر سال قبل خواهد بود و متاسفانه علاوه بر اینکه اجرای احکام اعدام تسریع شده و تشدید شده، احکام اعدام بیشتری هم صادر میشه در مراجع قضایی و این به شدت نگران کننده هست. از جانب مدافعان حقوق بشر سعی میکنن که این مسئله رو هرچی بیشتر مطرح بکنن. با جای خوشبختی که خانواده زندانیان که دیگه کاملا مستأصل هستن، اونها هم دست به اقدام زدن و حرکت کردن در این رابطه و خب جالب توجه هستش که مقایسه میکنن با کشورهای دیگر مسئله اعدام در جمهوری اسلامی رو و از جمله با افغانستان، و واقعیت هم این هست که به رغم اینکه دولت طالبان از اعدام کردن ابایی نداره، ولی به خاطر مجموعه ملاحظات بین‌المللی در این حد دست به اعدام نمیزنه که در جمهوری اسلامی شاهد است.
آقای دکتر نایب هاشم، زندانیانی که قبلا گزارش شده بود در میناب و زندان مرکزی کرج به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند، گزارش شده که سه‌شنبه اعدام شدند، ضمن اینکه اعدام دو زندانی هم در تبریز گزارش شده. با وجود اعتراضات و مخالفت‌ها با مجازات مرگ، اعدام همچنان با شدت و حدت از ابتدا تا به حال توسط جمهوری اسلامی ادامه داشته. چه امیدی میشه داشت که روزی اعدام لغو بشه؟
بله، قطعا میتوان امید داشت که اعدام لغو بشه، چون به هر حال میشه گفت شاید به طور متوسط سالی یک کشور اعدام رو لغو میکنه در دنیا، و خب در سالهای گذشته شاهد بودیم که تعداد کشورهایی که مجازات اعدام رو لغو کردن یا حداقل متوقف کردن و یا اینکه در سالهای گذشته اجرا نکردن هرچه بیشتر شده، و خب این انتظار هست. ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی از کشورهایی هستش که بیشترین میزان اعدام رو داره، اگر دوام پیدا بکنه خب قاعدتاً جزو آخرین کشورهایی هست که مجازات اعدام رو لغو میکنه، و امیدواریم که فشار بین‌المللی در حدی باشه که چنین اقداماتی صورت نگیره. موردی که اشاره کردید در این ارتباط هستش که افراد رو به خاطر در واقع میشه گفت به رغم اینکه با بی‌شرمی تمام این مجازات ها رو، این احکام رو اجرا میکنن، ولی کن بیم معینی هم دارن و در وهله اول افراد رو تبعید میکنن، مثل زندان میناب یا تبریز که فرمودید، یعنی به جاهای دورتری میبرن تا شاید کمتر خبرش منعکس بشه. ولی واقعیت اینه که حداقل هم خانواده ها در حال حاضر با روحیه‌ای که الان دارن به هم مدافعان حقوق بشر در گوشه‌های مختلف کشور در این رابطه تلاش میکنن و این مسئله رو برملا میکنن.
حسن نایب هاشم بود در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور. مهمان اول برنامه ما فاطمه کریمی هم اضافه کنم که از فرانسه با ما همراه بودند. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید.